بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى وإن لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي فلا بد من ایجاب الاعاده بالقضا و الا فیجزی. فرمودن صور ثبوتی امر اضطراری چهار صورت هست. صورت اول این که امر اضطراری تمام مصلحت امر اختیاری رو تحصیل کنند که در این صورت مجزیست و بدار به اندازه‌ای که محصل مصلحت هست جایزه. یعنی اگر امر اضطراری مطلقا محصل مصلحت است بدار مطلقا جایزه، اگر امر اضطراری به شرط یأس از زوال اضطرار محصل مصلحت هست با این شرط بدار جایزه، و اگر نه امر اضطراری به شرطی تمام مصلحت مأمور به اختیاری رو تحصیل میکنه که انتظار بکشه شخص مکلف و در ضیق وقت انجام بده، در صورت دیگه اصلا بدار جایز نیست و باید بگذاره تا وقت ضیق بشه. این صورت اول. صورت دوم این که اتیان به مأمور به اضطراری بخشی از مصلحت مأمور به اختیاری رو تحصیل میکنه و بخش دیگر اصلا قابل تحصیل نیست. گفتیم اینجا هم مجزیست از نظر اجزا، حکم همون حکم صورت قبلیست، اما در اینجا بدار جایز نیست مگر اینکه بدار مصلحتی داشته باشه که اون مصلحت فائته رو جبران کنه یا بیش از اون مصلحت فائته باشه، یعنی مساوی یا بیشتر از اون باشه. باقیمون صورت سوم و چهارم. صورت سوم این که مصلحت تحصیل شده به وسیله مأمور به اضطراری بخشی از مصلحت مأمور به اختیاری باشه و بخش دیگر باقی مانده قابل تحصیل باشه ولی تحصیلش واجب نباشه. در این صورت حکم همچنان که جلسه گذشته هم گفتیم از نظر اجزا حکمش اجزاه، شخص که انجام داد مجزی است. از نظر بدار، بدار جایزه و مستحب است. مرحوم آخوند می‌فرمایند که در اینجا شخص بعد از انجام دادن مأمور به اضطراری، در این فرد بعد از انجام دادن مأمور به اضطراری در ظرف اختیار مأمور به اختیاری رو انجام بده تا اون مصلحت باقی مانده رو هم تحصیل کنه، چون مصلحت باقی مانده فرض کردیم قابل تحصیل هست ولو تحصیلش لازم نیست. این هم نسبت به صورت سوم. صورت چهارم این بود که بخشی از مصلحت باقی بماند، اون بخش قابل تحصیل باشد و تحصیلش لازم باشد. قبلا گفتیم در این صورت حکم عدم اجزائه. شخصی که اتیان کرده است به نماز با تیمم در این فرض میبایست بعد از زوال اضطرار نماز با وضو رو به جا بیاره، چون فرض این است که بخشی از مصلحت باقی مونده و این بخش باقی مونده قابل تحصیل و تحصیلش لازمه. سوالی که اینجا مطرحه این است که آیا بدار جایزه یا نه؟ مرحوم آخوند میفرمایند بله، اینجا هم بدار جایزه. غایت الامر در اینجا مکلف مختار یکی از این دو راه رو انتخاب کنه، یا اتیان کند به مأمور به اضطراری در ظرف اضطرار و بعدش اتیان کند به مأمور به اختیاری در ظرف اختیار، و یا اتیان کند به مأمور به اختیاری در ظرف اختیار. اگر الان این نماز با تیمم بخونه یه قسمت از مصلحت به دستش میاد، یه قسمت دیگه میمونه که قابل تحصیل و لازم التحصیله. خب اون قسمت دیگر رو با چی به دست میاره؟ نماز با وضو. اگه نماز با تیمم نخوند همه یه مصلحت مونده، با چی به دست میاد؟ با نماز با وضو. پس میتونه نماز با تیمم بخونه، مثلا اگر دلیل امر اضطراری یک همچین مفادی داشت، ثبوتن از این قبیل بود، شخص میتونه مثلا اول وقت که میبینه آب نیست نماز با تیمم بخونه، بعدش هم که آب پیدا کرد نماز با وضو. میتونن هم بگذاره تا وقتی که آب پیدا کنه بعد نماز با وضو بخونه. البته این فرض این استش که فرض مرموم آخوند اینه که اتیان به مأمور به اختیاری در ظرف اختیار تمام مصلحت رو به دست بیاره. بنابراین اشکال نکنید که اگر کسی آب نداره همطوری بخواد صبر کنه تا آب پیدا کنه وقت نماز میگذره. این فرضی که شما میکنی معناش اینه که وقت یه مصلحتی داره که دیگه نماز با وضو این مصلحت رو تحصیل نمیکنه. این فرض باشه دیگه از بحث مرحوم آخوند خارج میشه. فرض مرحوم آخوند این استش که نماز با وضو همه مصلحت رو تحصیل میکنه، در حالی که نماز با تیمم بخشی شما تحصیل میکنه، بخش دیگر قابل تحصیل و لازم تحصیل. حالا فرض کنید در وقتش باشه، ما وقت سخن مرماخون میاد تو وقت، فقط حالا تو وقت شما میگن مرحوم آخوند میگه این آقا میتونه اول وقت نماز با تیمم بخونه، بعد که آب پیدا کرد نماز با وضو داخل وقت، میتونه ازم صبر کنه داخل وقت آب پیدا کرد نماز با وضو بخونه. حالا اشکال چیه؟
میگم مثلا امر اضطراری دیگه چه ضرورت پیشوانه
رو جعل بکنه؟ البته اینجا یه اشکالی هست، این اشکال اون اشکال نیست که شما میفرمایید، این اشکالی است که آقای خویی وارد میکنن که میفرماید اصلا تخییر در اینجا لابد اشکال شما مقصود اینه، تخییر در اینجا معنا نداره، چون یک طرف تخییر مأمور به اضطراری قرار میگیره و مأمور به اختیاری، طرف دیگر تخییر مأمور به اختیاری. این از قبیل تأخیر بین چی و چیه؟ اقل و اکثر استقلالی. تأخیر بین اقل و اکثر استقلالیه دیگه. یه نماز با تیمم و یک نماز با وضو، یا یک نماز با وضو. این اشکال رو میکنن که تأخیر بین اقل و اکثر استقلالی معنا نداره. بعد اون جوابی که مرحوم آخوند در تأخیر بین اقل و اکثر استقلالی بعدن خواهند داد، که در مثل تسبیحات نماز، مثلا تسبیحات نماز میگن ما مخیریم تسبیحات اربعه بین یک بار و سه بار، اونجا اشکال میشه که این تأخیر بین اقل و اکثر استقلالی است. تأخیر بین اقل و اکثر استقلالی معنا نداره، چون شما یک بار رو تا اتیان کردی مصلحت به دست اومد، یه مجال برای دوتای دیگه نیست. اونجا مرحوم آخوند جواب میده به شرط لا و لا به شرط، درستش میکنه که در واقع برمیگردوندش به متباعدین. ولی آقای خوبی میفرماین اون جواب هرچند اونجا درسته اینجا درست نیست. که این یه بحث دیگری است، حالا از بحث ما خارج.
تو
برای اینکه قسمتی از مصلحت رو این تحصیل میکنه، قسمتی دیگه شما اون تحصیل میکنه.
شما رو فهمیدید که اون امر اختیاری بعد انجام میده فرض است که تمام مصلحت اون میره،
در صورتی که این قسمت شما نیورده باشه دیگه، تو وقتی که این آمد تحصیل حاصل میشه که اون بخشی که این آورده که دوباره بیاره. مرحوم آخوند اینجوری فرض میکنن دیگه، فرض میکنن اگر اون مبروبه اختیاری به تنهایی بود همه مصلحت رو به دست بیاره، اگر اول اضطراری اومد بعد اختیاری، اون وقت اختیاری اون بخش باقی مونده رو تحصیل میکنه، بخشی که حاصل شده که دیگه دوباره حاصل نمیشه. قابل تحصیل بودن مصلحت چه ربطی داره نسبت به اضطرار به مقدمات مصلحت، مقدمات تحصیل مصلحت؟ ها یعنی شما میگه اضطرار باید حتما مستوعب باشه، کسی که آخر وقت آب پیدا میکنه اول وقت هم مستر نیست، اینجوری میفرمایید؟ خب این هم یه فرق هست، بعضی ها گفتن البته، ولی خب این بحث دیگه هست، ولی مستر دیگه، من اول وقت آب ندارم مسترم، اول وقت مستر. اون که شما میفهمید براش هست که اصلا موضوع اضطرار
امر
اضطراری بخشی از مسئله در تعمل کنه، به این معنی که واقعا بخشی رو نمو کنه که اگر آخر وقت
همین
امر اختیاری
رو انجام
ندم بعد از مسئله دیگه فوق شده، به این معنی بله، بحث ثبوتیه دیگه واقعا. و ان لم یکن وافیا، اگر اتیان به مأمورون به اضطراری وافی نباشد به تمام مصلحت، و قد امکنه تدارک الباقی، در حالی که ممکن است تدارک باقی مانده مصلحت فی الوقت یا در وقت تدارکش فقط ممکنه، یا این در صورتی که خود وقت دخیل باشه که در وقت تدارکش باقی خواهد بود، بیرون وقت دیگه تدارک همش نمیشه، یه بخشیش دیگه مثلا از بین، او مطلقا یا نه مطلقا تدارکش باقیه، چه داخل وقت چه خارج وقت، داخل وقت اعادتاً، خارج وقت قضاءاً. در فرض اول اگر مستوعب باشه اضطرار، دیگه مأمور به اضطراری که آمد بخشی از مصلحت تحصیل شد، بخش دیگه قابل تحصیل نیست، چون فرض این بود که فقط داخل وقت میشه بخش دیگر رو تحصیل. در فرض دوم نه، یعنی اگر داخل وقت اضطرار ظاهر شد، نماز با وضوی داخل وقت بقیه مصلحت رو تحصیل میکنه، اگر تا آخر وقت اضطرار بود خارج وقت اضطرار ظاهر شد، نماز با وضو خارج وقت اون باقی مونده رو تحصیل میکنه. فان کان الباقی، حالا در اینجا ان کان الباقی که امکن تدارکو مما یجب تدارکو، اگر تدارکش واجب باشه که اون صورت چهارم میشه در بحث ما، فلا یجزی و لابد من ایجاب الاعاده او القضا، و میبایست اعاده یا قضا واجب باشه، و الا اگر مما یجب تدارکه نبود، یعنی لم یجب تدارکه، فیجزی مجزی خواهد بود. و لا مانع عن البدار فی صورتین، در این دو صورت سوم و چهارم بدار جایزه. غایت الامر یتخیر فی صورت الاولا، که در یعنی اونجایی که امکن تدارک و یجب، اونجا که یجب تدارک و اجزا نیست، یتخیر بین بدار و الاتیان به عملین آغاز بکنه در سعه وقت و دو بار عمل رو انجام بده، یه بار داخل در ظرف اضطرار مأمورون به اضطراری، یه بار در ظرف اختیار مأمورون به اختیاری. و عملین کدومه؟ العمل الاضطراری فی هذا الحال، یعنی حال اضطرار، و العمل الاختیاری بعد رفع اضطرار. یتخیر فی صورت الاولا بین البدار او الانتظار و الاقتصار به اتیان ما هو تکلیف المختار. میتوندم صبر کنه تا اضطرار زائل بشه، بشه مختار یعنی اختیاردار بشه، اضطرار زائل بشه، اون وقت تکلیف شخص مختار، تکلیف شخص دارای اختیار رو فقط انجام بده، یعنی نماز با وضو. این در صورت اولای از این دو صورت. و فی صورت ثانیه، یعنی اونجایی که لا یجب تدارک الباقی، یجزئ البدار، بدار مجزی است. نسخ عبارات دیگری داره، بعضی نسخ داره یتعین البدار، یتعین علیه البدار، که یتعین علیه البدار یقینا غلطه به معنای ظاهریش، چون اون لازم نیست حتما انجام بده، میتونه صبر کنه تا اضطرارش زائل بشه، بعد از زوال اضطرار انجام بده. یتعین اگر هم باشه به معنای یجوزه، اگر باشه. نسخه نهایت الدرایه یا منتهى الدرایه داره یتعین علیه استحباب البدار، که اون دیگه از اینم بدتره، اصلا بدار اینجا مستحب نیست، بدار جایزه، اونی که مستحبه اینه. و یستحب الاعاده بعد طرف اختیار، این مستحبه. بهترین عبارت همینه که تو این کتابه، هرچند نمیدونم اینی که تو این کتابه عبارت آخون بزمان لعلی یا کسی دیگه بعدش درست کرده، ولی این خوبه. یجز البدار و یستحب الاعاده بعد طرف اختیار، این خوب عبارتیه. بدار مجزیه و مستحب بعد از اینکه اختیار پیدا کرد اعاده کنیم. هازا اینایی که گفتیم کلهو فیما یمکن ان یقع علیه الاضطراری من الانها، اون انها ایست که ممکن است امر اضطراری در واقع بر اون انها باشه. و حکم هر یک از این انها رو گفتیم. خب این تا اینجا بحث ثبوتی. حالا مأمورون به امر اضطراری، همین نماز با تیمم که این همه مثالش زدیم، این از کدام قبیله؟ مرحوم آخوند اول نسبت به تیمم بحث میکنن که حالا مثال بود در واقع ما زدیم نماز با تیمم، بعد قاعده کلی بحث رو میفهمن. نسبت به نماز با تیمم میفرمایند ادله نماز با تیمم اطلاق داره، این اطلاقش اقتضا میکنه که اتیان به مأمورون به اضطراری تمام مصلحت مأمورون به اختیاری رو تحصیل میکنه. بنابراین از قبیل قسم اولی که گفتیم مجزیه. این نسبت به تیمم به خصوص. بعد از اینکه نسبت به تیمم بیان کردن، قاعده کلیش رو میگن. خب تیمم یه مورده، به شکل کلی قاعده چیه؟ فهمیدن قاعده اینه، اگر دلیل امر اضطراری یه اطلاقی داشت مثل امر به نماز با تیمم، خب به مقتضای اون اطلاق میگیم مجزیست. اگر دلیل امر اضطراری اطلاق نداشت اون وقت نسبت به اجزا ما دلیل لفظی نداریم. نوبت میرسه به دلیل فقاهتی، اصل عملی. خب سوال در واقع این میشه که کسی که نماز با تیمم خوند آیا برش واجب نماز با وضو بخونه اعادتا یا قضاءا؟ جواب چیه؟ میگیم این مرحوم آخر میفرماید این از قبیل شک در اصل تکلیف، شک در اصل تکلیف مجرای فرار. بعد نسبت به قضا یه احتمالی رو بیان میکنن، میفرمان اگر این احتمال باشه قضا واجب میشه. بعد خودشون میفرمان این احتمال هم صرف فرضه، چنین چیزی نیست که موضوع وجوب قضا فوت واقع باشه نه فوت فریضه، که حالا موقعی تطبیق این رو توضیح میده. این اجمال فرمایش مرحوم آخوند. حالا عبارت رو دقت کنید، تو عبارت نکته هاش عرض کنید. و اما ما وقع علیه، یعنی ما وقع امر استراری علیه بر اون چیز که ضمیر علیه برمیگرده به ما فاعل وقع امر استراری، فظاهر و اطلاق دلیلهی، یعنی دلیل امر استراری مثل این آیه فلم تجدو ما انفتیم موسعیدن طیبا. البته توی این نسخه آیه درست نوشته شده، در نسخ خطی یه آیه این دیگری نازل کردن مرحوم آخوند که در قرآن کریم وجود نداره، لابد در نسخه قرآن ایشون وجود داشته، و اون فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا که اون هنوز نازل نشده، ولی اینی که توی این نسخه آورده درسته، قرآن این آیه آیه قرآنه. فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا فَإِنْ اون چیه اونجا؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا نَدَرِیم قرآن فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، که این فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا در دو جایی قرآن هم آمده، اینجا آدرسش هم داده، نساء 43 مائده 6. و روایت و قولهی علیه السلام التراب و احد الطهورین، تراب یکی از دو مطهر است، یعنی آب متحر دیگر تراب این متحر، و یکفی که عشر سنین، و این هم که باز در روایت وارد شده که یکفی که سعید عشر سنین، سعید تراب 10 سال کافی است، که این در روایتی است که حضرت به ابوذر فرمودند یکفی که، یا ابوذر یکفی که سعید عشر سنین. خب حالا دقت کنید، آیه فرمود فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا، آب گیرتون نیامد تیمم بکنید دعاستون رو بخونید مطلبه، چه بعدن آب پیدا کنیم چه بعدن آب پیدا نکنیم، مطلقا فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا، همین که آب گیرتون نیامد تا همون پای نمازتون رو بخونی، اطلاعش اقتضا میکنه نمازتون رو بخونی دیگه، هیچ چیز دیگه هم نفرمود که بعدش اگر آب گیرتون اومد نمازتون رو اعاده کنی، یا بعد اگر آب پیدا شد نمازتون رو قضا کنی، اطلاعش اقتضا میکنه نه قضا واجبه نه اعاده، صرف لم تجدو هم کافیه، همین که آب گیرتون نیامد نماز رو تا با تیمم به جا بیاریم.
اصلا اینه مفهوم
شرط
هستش، میگه اگر آب
گیرد و نیمه تیمم کنیم
اون طرف چه به آب گیرد و
نیمه تیمم کنیم،
اون طرفش
من شک داریم، اصلا کسی احتمال میده که آب باشه تیمم کنه نماز بخونه؟
نه آخه درست
این اصلا رسولی سکا میگه این مفهوم هسته بیاریم، اولا این جمله شرطیه نیست مگر در نسخه قرآن مرحوم آخوند،
در واقع سیده
ثانیا حالا به فرضم شرط باشه، این چه استدلالیه که باید مفهوم شرط رو از بین ببریم تا اطلاق بشه؟
اطلاق هستش که اینجا
تعمل بکنیم. حالا فرض کنید شرط داشته باشه، مفهوم هم داشته باشه. البته ما قبول نداریم جمله شرطی مفهوم داره، ولی اگر جمله شرطی مفهوم داشته باشه، حالا اینطوری که مرحوم آخوند و مشهور قائلن، اگر جمله شرطی مفهوم داشته باشه، اشکالش اینه که اون مثلا فرموده اگر آبگیرتون نیامد تیمم کنید، شما میگید مفهومش اینه که اگر آبگیرتون اومد نماز رو با وضو بخونید. ولی مفهومش اینه؟
نه،
مفهومش اینه، مفهومش اینه، این مفهوم معناش اینه که باز فرض وجود آب نمیتونید تیمم کنید. معناش این نیست که اگر بعدن آبگیرتون اومد باید با وضو نماز بخونید، که به بعد که کار نداره این مفهوم، که این مفهوم فقط تو اون ظرف رو میگه، نسبت به بعد که دیگه مفهوم چیزی نمیگه. و این روایت که حضرت فرمودن اترابو احد و تهورن، معلومه آخون فرمودن، حضرت فرموده اترابو احد و تهورن، خاک یکی از دو متحره، یعنی خاک مثل آب بود. چطور کسی احتمال نداده که اگه کسی نماز با وضو بخونه دوباره لازمه که نماز با وضو بخونه، نماز با تیمم بخونن هم دیگه لازم نیست دوباره نماز با وضو بخونه، اینا مثل اون. این اطلاق تنزیل اقتضا میکنه که هر حکمی که نماز با وضو داره، نماز با تیمم هم داره. یکفی که عشق سنی، حضرت فرمود اگر عوضر 10 سالم آب گیرت نیامد، خاک بسطه، خاک میتونی تیمم کنی نمازت رو به جا بیاری. یکفیک یعنی یکفیک فقط مادامه مسترن، یعنی 10 سال نمازت رو با تیمم بخون، بعد که آب پیدا شد همه این 10 سال باید قضا کنی، یا نه دیگه اطلاق داره یکفی که این بعد کافیته دیگه. از نفهمون بعدش دوباره وقتی آب پیدا کردی بعد 10 سال باید همه این نمازا رو قضا کنی. یعنی تنزیل رو بیان میکنه دیگه. نه، تنزیل رو که بیان میکنه، خاک در ظرف استراب به منزله آب است در ظرف اختیار. بعد یه قاعده این ما داریم که اگر چیزی تنزیل شد منزله چیز دیگه، اصطلاحا همش میگیم اطلاق تنزیل، از همه جهت تنزیل شده مگر اینکه خلافش بیان بشه. برای همین مثلا میگن این روایت که فرمود از طواف و بالبیت صلات، طواف دور خانه خدا صلاته، این تنزیله، طواف دور خانه خدا نمازه، میگن اطلاق داره این تنزیل، اطلاق داره یعنی همه اون چه که شرط نمازه شرط طواف هم هست مگر اینکه خلافش بیان بشه. کجا میگن نه فلان چی شرط نمازه شرط طواف نیست، اطلاق تنزیل توسط کنه. پس مقتضای اطلاق حول اجزا و عدم و وجوب الاعاده اول قضا و لابد فی ایجاب الاتیان بهی، یعنی به مامورون به ثانیان، یعنی بعد از اتیانش اولا به شکل استراری، من دلالت دلیل بالخصوص، ما دلیل خاص میخواییم و چنین دلیل خاصی نداریم. البته این بحث فقهیست که آیا دلیل تیمم چنین دلالتی داره یا نداره، ولی اون نکته‌ای که ما نیاز داریم این بحثش بحث اصولی است، و اون نکته‌ای که ما نیاز داریم همان است که قبلا مرحوم آخوند اشاره کرده. ما نیازمند اینیم که ببینیم دلیل داریم که در اون دلیل مأمورون به به امر استراری تنزیل شده باشه منزله مأمورون به به امر اختیاری. اگر چنین دلیلی یافتیم اون موقع حکم میکنیم به اجزا،
چون در اون صورت اتیان به مأمور به امر اضطراری به منزله اتیان به مأمور به و امر اختیاری. پس این اطلاقی که مرحوم آخوند می‌فرمایند در صورتی تمامه که ازش چنین تنزیلی فهمیده بشه. بعد البته حالا اینو مناقشه کردم، هم شهید صدر این رو مناقشه کرده است فرمایش مرحوم آخوند، هم مرحوم بجنوردی توی این کتاب اصولشون منتهی اصول تو اونجا ایشون مناقشه کردن، دیگران هم مناقشه کردن که این اطلاقی که شما میگی این رو ثابت نمی کنه که مأمور به امر اضطراری به منزله مأمور به امر اختیاری. فلم تجدو ما انفتیم ممو، فقط ثابت میکنه که در ظرف اضطرار شما وظیفت و نماز با تیممه، ولی ساکت نسبت به اینکه آیا نماز با تیمم به منزله نماز با وضوئه یا نه. ولو وظیفه شما الان نماز با تیممه، این تمام آثار نماز با وضو رو نداره. نماز با وضو اگر میخوندی بعدش اعاده و قضا نداشت، اما این مثلا ممکنه بعدش اعاده و قضا داشته باشه. از تراب و احد و تهورین بیان میکنه که تراب در ظرف اضطرار به منزله آبه. به منزله آبه یعنی چطور نماز با وضو صحیحه، نماز با تیمم صحیحه. چطور نماز با وضو امر داره، نماز با تیمم امر داره. اما اینکه نماز با تیمم به منزله نماز با وضو باشه، این رو دیگه اثبات که نمی کنه. همینطور یکفیک اشرسنی، حضرت فرموده یکفیک این سعیل اشرسنی، یعنی تو 10 سالم آب گیرت نیامد با تیمم نماز بخونی نماز درسته. ما که در صحت نماز بحث نداریم، تا بین دلیل بر صحت نمازه نه، اما سوال اینه آیا نماز با تیمم ابوذر در طول این 10 سال به منزله نماز با وضو است که دیگه نماز با وضو لازم نداشته باشه یا نه. ولو صحیحه و وظیفه‌ش هم بوده که بخونه، اما به منزله اون نیست. یعنی در واقع من اینطوری عرض کنم، کجا اجزا نبود از اون صور ثبوتی؟ اونجایی که یه مصلحتی باقی مونده باشه که قابل تحصیل و تحصیلش لازم باشه. خب الان این یک فیکه نمیگه که هیچ مصلحتی باقی نمونده که تو تحصیلش برات واجب نباشه، فقط میگه اینی که تو انجام میدی صحیحه، یعنی این بخشی از مصلحت رو تحصیل میکنه و امر داره. و همین داره این مناقشه کرد. البته این بحث فقهیست، اصلا جاش بحث اصول نیست. این بخش که آدم از آیه فلم تجدو یا از تراب و احد و تهوره این روایت صحبت میکنه، این باید فقیه بحث کنه ببینید مفادش در بحث فقهی چقدره. و این اجمالش بود. تفسیرش البته بحث فقهی مفصل تر از این لازم داره. سندن باید این روایات بحث بشه، سندوزیل این روایات باید بحث بشه، دلالتش معلوم بشه. این حالا فقط همینطور اشاره. ضابطه کلی رو بعدش مرحوم آخوند میفرمایند و بالجمله فالمتبع خب الاطلاق لوکان، که با این بیانی که عرض کردم اطلاقی که ما لازم داریم چیه؟ اطلاقی که دلالت کند بر تنزیل امر اضطراری منزله امر اختیاری، که این خود مرحوم آخوند هم قبلا فرمودن، اشاره کردن به این نکته تو مقدمات. و الا، یعنی اگر اطلاق نبود، ان لم یکن اطلاقون فالاصل، یعنی اصل عملی. حالا اصل عملی چیه؟ میفرماید براءه و خب اصل یقتضی البراءه من ایجاب الاعاده لکونه شکن فی اصل تکلیف و کذا ان ایجاب القضا به طریق اولا. وقتی اعاده رو براءت نفی میکنه، قضا به طریق اولاست. اگر شک در اعاده، شک در اصل تکلیف، شک در قضا به طریق اولا، شک در اصل تکلیف. نه، بعد یه استدراک میکنن که عرض کردم خودشون انتهاش میگن این مجرد فرضه. نعم لو دل دلیل القضا علا ان سبب القضا فوت الواقع. اگر دلیل قضا به فرض دلالت کرد که سبب قضا فوت واقعه نه فوت فریضه، یعنی ولو اون واقع فریضه نبود، یعنی واجب نبود، الان در ظرف اضطرار نماز با وضو واجب نیست، چون اصلا نماز با وضو برای من مقدور نیست، ولی واقع نماز با وضو بود دیگه، اون چه که واقعا مولا از من میخواست نماز با وضو، من الان نماز با تیمم خواندم فریضه رو انجام دادم، اونی که واجب بود نماز با تیمم بود من انجام دادم، ولی واقع فوت شد، نماز با وضو که واقعا واجب بود اگر اضطرار نبود اون الان فوت شد. حالا اگر به فرض دلیل قضا دلالتش این باشه که اگر واقع فوت شد قضا واجبه ولو فریضه رو شما انجام داده باشید، اون موقع میگیم قضا واجبه. البته ایشون میفهمن این مجرد فرضه، چنین چیزی نداری. نعم لو دل دلیل القضا علا ان سبب القضا فوت واقع ولو لم یکن خوا اون واقع فریضتن، ولو اون واقع فریضه نباشه یعنی واجب نباشه، کان القضا و واجبن علیه، بر این کسی که در ظرف اضطرار مأمورون به رو انجام داده قضا واجب میشه. چرا؟ لتحقق به سبب القضا که فوت واقعه. و این اتا بالفرض، این فرض یعنی واجب، این فرض یعنی واجب، یعنی و این اتل عبد بل واجب، واجب چی بود؟ نماز با تیمم. لکنه مجرد الفرض، این فرض فرض مصطلح، یعنی این احتمال که دلیل قضا مفادش این باشه صرف فرضه، نه فرض قرض نیست، اون نسخه ها بدجوری نوشته، خطات خوب ننوشته، فرض من قرض نیست. و این اتا عبد بالفرض یعنی بالواجب، بالقرض نیست، چون اگه ما بدونیم که اتیان کرده بالقرض که اصلا واقع فوت میشه، واقع اتیان میشه، اون دیگه واقع تحصیل میشه، دیگه قضا واجب نیست، معنا نداره واجب میشه. و این اتا بالفرض یعنی بالواجب، فرض یعنی واجب اینجا، لکنه یعنی این اصل این مطلب که گفتیم که دلیل قضا بر چنین چیزی مجرد فرض، این صرف یک فرضی است و الا واقعا چنین چیزی نیست. یعنی اگر کسی استصحاب رو اتصال زمان شک و یقین رو لازم ندونه اون بحث میده، اما اگر لازم بدونه نه، چون لابد استصحاب رو میخوای بکشی پیش دیگه، بدون استصحاب که اون بحث فرق نمی کنه که شما خواهی بگید چون یه فتوه بر این نماز با وضو واجب شد، بعد که اضطرار پیدا شد تو این فتوه نماز با تیمم یقینا واجب شد، نماز با وضو که یقینا اینجا واجب نیست، یعنی اون چی که یقین داشتیم یقینا زائل شده. حالا الان ما شک داریم بعدش نماز با وضو واجبه یا نه، اگر اون رو بگیم که اتصال زمان شک و یقین لازم نیست، اون حالت سابقه قبل از طرق به اضطرار رو بخوایم استصحاب کنیم بله، ولی اینو خب باطله دیگه، این نظر غلط، بله بعضی از بزرگان هم بود. خب این در مأمورون به به امر اضطراری، اما مأمورون به به امر ظاهری دقت کنید، کلن مسئله اجزا در امر ظاهری نسبت به امر واقعی وقتی مطرح میشه که کشف خلاف بشه. بلای کشف خلاف نشه که خب دیگه ظاهری و واقعی نداریم دیگه، همه همینه، ما فکر کنیم واقعیه دیگه. یعنی من که با وضوی استصحابی نماز خوندم، وقتی معنا پیدا میکنه اجزا که کشف بشه که من واقعا وضو نداشتم، ولی کشف نشه من شک دارم واقعا وضو داشتم یا نه، استصحاب میگه داشتی، استصحاب اینه دیگه. پس الان میگه واقعا تو داشتی و نماز واقعا درست بود. اجازه معنا نداره بحث اجزا، یعنی این بحث که الان توش میخوایم وارد بشیم، اون بحث که قبلا گفتیم که اتیان به مأمور به و هر امری مجزی نسبت به خود همون امر، اون معنا داره، ولی خب اون که گفتیم حکمش مسلمه، یعنی کسی احتمال نمیده که اتیان به نماز با وضوی استصحابی که کرد دوباره لازمه اتیان کنه به نماز با وضوی استصحابی. مثلا بحث در اتیان به مأمور به و امر ظاهری نسبت به واقعی وقتی مطرح شد، یعنی موارد کشف خلاف. موارد کشف خلاف یکی مواردی است که اماره باشه. حالا چه اماره در احکام، چه اماره در موضوعات. اماره در حکم، مثلا فقیه روایتی پیدا کرد که به نظرش معتبر بود بر این که روز جمعه نماز جمعه واجبه. خب به استناد این فتوا داد که نماز جمعه واجبه، حالا یا تعیناً یا تخییراً. خود جناب فقیه شروع کرد به نماز جمعه خونده، بعد از مدتی انکشف که اون روایتی که ایشون فکر کرده معتبره، معتبر نبوده، فلان راوی تضعیف داشته، این آقا خبر نداشته، یا این سند سقط داشته، یعنی از سند یک کسی افتاده بوده، این آقا فکر کرده این متصل سند بوده، اینایی که هستن همه ثقات هم. بعدن معلوم شد که بابا یکی از یکی دیگه داره نقل میکنه که این بعد از مرگ اون متولد شده. کسی که بعد از مرگ یکی دیگه متولد شده نمیتونه از اون نقل کنه، پس این وسطه یک کسی بوده و اسمش افتاده، به اصطلاح مرسل به حسب واسطه بوده. خب فقیه یه ضعفی پیدا کرد که این روایتی که به استناد اون فتوا میداد اماره حجت نبود. حالا این بحث پیدا میشه که این نماز با نمازهای جمعه‌ای که خونده مجزیست از قضا، چون واقعا نماز ظهر برش واجب بوده، اصلا نماز جمعه واجب نبوده، آیا مجزیست از قضا یا نه؟ الان این کشف خلاف در اماره حکمی. گاهی کشف خلاف میشه در اماره موضوعی. اماره موضوعی مثل بیانه بنابر رأی مشهور که خبر واحد رو حجت نمیدونن در موضوعات، یا خبر واحد بنابر رأی غیر مشهور که بعضی از فقهای متأخر به اون قائلن، و همین هم درسته که خبر واحد در موضوعات حجته. خب یه خبر واحدی یا یه بیانه ای آمد گفت که آقا مثلا این لباس تو پاکه، به استناد این خبر واحد یا بیانه من با این لباس نماز خوندم، بعد معلوم شد که خطا کردم، بعدا دیدم که بله یه لکه بزرگ خون تو خود لباس بوده، اونا اشتباه کردن. خب اینجا انکشاف خلاف میشه در اماره موضوع. گاهی کشف خلاف است نسبت به اصول عملیه، مفاد اصول عملیه، باز اونم یه وقت در شبهات حکمیه، وقت در شبهات موضوعی. شبه حکمی مثلا فقیه شک داشت که آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا نه، استصحاب کرد وجوب نماز جمعه رو که در عصر حضور ثابت بوده. گفت قبل از غیبت نماز جمعه واجب بود، شک دارم بعدش واجبه یا نه، استصحاب بکنم. این میشه استصحاب در شبهه حکمی. به استنادش گفت نماز جمعه واجبه، به استناد استصحاب. بعد انکشف که استصحاب در شبهات حکمیه مثلا حجه نیست، به خاطر اون اشکالی که مرحوم نراقی کرده و شیخ رضوان الله علیه در رسائل هی این اشکال رو مطرح میکنه و هی بر این اشکال نقد میکنه و اعتراض میکنه. و بعد از مرحوم نراقی آی خویی هم همون اشکال رو دوباره احیا کرده با یه بیان دیگری که ایشون هم استصحاب رو در شبهات حکمیه نپذیرفته. مثلا به هر دلیلی استصحاب در شبهه حکمیه رو این آقا حجت ندونست، یا به فرض حجت میدونست فهمید که اشتباه کرده، اینجا از موارد استصحاب نبوده، مثلا از قبیل تبدل موضوع، تبدل موضوع دیگه درش استصحاب جاری نمیشه. خب وقتی انکشف الخلاف باز این سوال پیدا میشه، نماز جمعه ای که خونده آیا مجزی از قضا هست یا نه؟ این در شبهه حکمیه. همینطور در اصول عملیه نسبت به شبهات موضوعی که همون مثالشون بود که با استصحاب وضو نماز خوند بعد معلوم شد که وضوش باطل شده بوده، آیا این نماز با استصحاب وضو، وضوی مستصحب، مجزیست یا نیست؟ پس سؤال الان در حکم ظاهری اعم از اماره است و اصل عملی، چون مرحوم آخوند اینو توضیح ندادن. البته بعد میگن همه چیز رو مرحوم آخوند، فوقش پس و پیش دیگه، چون فرقشون این استش که شما میدونید مسئله چیه، فقط اومدید ببینید رأی مرحوم آخوند چیه، ولی اصل مسئله رو میدونید و چه بسا شما خودتون فتوا هم دارید، چون ایشون اینه که برای مجتهدین نوشته دیگه، شما فتوا هم دارید، فقط حالا میخواید ببینید رأی مرحوم آخوند به عنوان یک مجتهد قوی تر چیه، ببینید دلیلی داره برای رد به نظر شما یا نه. پس چه اماره، چه اصل عملی، چه در شبهه موضوعی، چه در شبهه حکمی، و اینا که گفتم همش برای مجتهد بود، عین اینا برای مقلد هم پیش میاد. حالا سوال اینه که آیا اتیان به مأمور و به ظاهری مجزیست از امر واقعی یا نه، که این حالا جوابش انشالله جلسه بعد.